بهار و خزان به روز و شبان سرخوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزدم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.
شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کن
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودان، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایا تو راست. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوشحالیم که باز خدای بزرگ این سعادت رو نصیب ما کرد تا بتونیم از طریق برنامه گلبرگ خدمتگزار شما عزیزان باشیم. از شما متشکرم که بیننده برنامه ما هستید. این هفته هم همچون هفته های گذشته و طبق روال معمول برنامه در خدمت کارشناس ارجمند برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای دهنوی. آقای دهنوی سلام، خیلی
خوش. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی متشکرم. بنده خدمت بینندگان خوب برنامه هم سلام عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله در هر کجای این میهن اسلامی هستند موفق و معید باشند. خداوند به ما توفیق بده بتونیم خدمتگزارشون باشیم
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما. شما عزیزان بیننده میدونید که در طول برنامه از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید با ارسال پیامک به 20339. لطفاً بیننده برنامه امروز گلبرگ هم باشید. خب خدمت شما عزیزان بیننده عرض کنم که ما در برنامه گلبرگ در موضوع تفاوت‌ها و اختلافاتی که در خلقت و ساختار وجودی زنان و مردان هست با شما فراوان و مفصل صحبت کردیم. به نظر میاد که باید کم کم از این بحث بگذریم. امروز میخوام در مورد یک محور دیگه از بحث آفت‌ها و آسیب‌های زندگی مشترک با شما صحبت کنم و اون بحث سوء زن و بدبینی است که مایه نابودی بسیاری از خانواده‌ها شده و شاید به دلیل همین اهمیتش هم باشه که در روایات ما و در متون دینی ما فراوان از اون نهی شده است و در مورد او سخن گفته شده است. اما قبل از اینکه به بحث سوء زن و بدبینی بپردازیم، به نظر میاد چند تا سوالی که شما از آن پرسیده بودید و باز برمیگشتید جورایی به بحث تفاوت‌های روحی زنان و مردان، اونا رو اول باید مطرح کنیم که انشاءالله جمع‌بندی کلی از بحث داشته باشیم و پس از اون خواهم پرداخت به سوالات شما عزیزان که در موضوع سوء زن مطرح شده است. آقای دهنوی از پیشماری 911 و سه شماره آخر 307 عزیز فرموده بودن حالا که این همه تفاوت بین زن و مرد وجود داره، چرا برخی اندیشه‌وران غربی اینقدر بر تساوی این دو موجود متفاوت اصرار دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. حالا بهتره شاید تعبیر رو من اینجوری اصلاح کنم که فمینیست ها، چون انحصار خیلی به غربی ها نداره، البته درست خواستگاه فمینیسم این اندیشه غرب بوده، اما ممکنه در غیر غربی ها هم این فکر و این اندیشه باشه. همینجوره واقعا فمینیست ها تفاوت ها رو انکار میکنن. حالا هم این ویژگی های روحی روانی که ما گفتیم، ویژگی های شخصیتی خانم ها و آقایون رو، البته خانم ها، حالا اینا انکار میکنن و حتی اون فمینیستای خیلی افراطی حتی ویژگی های طبیعی و اصلا فیزیولوژیک و ویژگی های زیست شناختی حتی خانم ها رو هم انکار میکنن. اونایی که خیلی افراطی هستن، فایرستون شبه مارکسیست که وقتی من راجع به ایشون نکته ای رو یادم میاد عرض کرده بودم و از کتاب دیالکتیک جنسی ایشون جمله هایی رو گفته بودم که یادم میاد ایشون نوشته بود که بارداری بربریت است اصلا و واژه مادری باید از فرهنگ بشری حذف شود. ایشون یه جمله دیگه هم داره، میگه ما باید از تکنولوژی روز استفاده بکنیم و کمک بگیریم به صورت مادر آزمایشگاهی و باروری در مردان و بیاییم با طبیعت زن بجنگیم. مثلا حتی دیگه مثلا آقا بارور بشه، اون مثلا بچه بیاره، بعد به جای مادر توی مثلا آزمایشگاه دستگاهی چیزی کار مثلا مادر رو بکنه. این هست واقعا، این تفاوت‌ها رو دارن اینا انکار میکنن و میخوان یه جورای خانم ها رو مثلا مثل آقایون کنن. و علتش هم میدونید، علت این که اینا اصرار بر این قضیه دارن اینه که میگن این تفاوتایی که الان در خانم ها هست، یعنی این روحیات خانم ها، این صفات زنانه که در خانم ها هست، این ذاتی خانم ها نیست، این به خاطر بی‌عدالتی هاست، به خاطر تبعیض های اجتماعی در طول تاریخ که این تفاوت ها رو ایجاد کرده و همین تفاوت ها باعث شده که خانم ها تحت فشار قرار بگیرن و از طرف آقایون خلاصه حقوق اینها پایمال بشه. و من گمان میکنم که جدن شاید یکی از علل جدی اصلا ایجاد فمینیسم همین فشارهایی بوده که در طول تاریخ بر خانم ها وارد شده. بیشترم سعیشون این هستش که میخوان تفاوت ها رو انکار کنن که بیان از نظر حقوق و در حقیقت مسائل حقوقی تساوی ایجاد کنن. این هدفشون اینه که چرا باید زن و مرد از نظر حقوق اینا با هم دیگه مساوی نباشن، که من معتقدم یعنی ما که حالا مخالفت میکنیم با این نهضت در حقیقت و این افکار فمینیستی، میگیم دلیلی نداره، لزومی نداره که ما برای اثبات حق خانم ها و در حقیقت حقوق خانم ها بیایم تفاوت ها رو از بین ببریم یا بیایم انکار کنیم تفاوت ها رو. ولی متاسفانه این کارو میکنن فمینیستا و به خاطر اینکه ثابت کنن زن با مرد فرقی نداره، میان وادار میکنن خانم ها رو به کارهای شاغز و مخت مردانه که واقعا چقدر اشکال ایجاد میکنه، اصلا اختلال در نظام زندگی یک زن ایجاد میکنه. زن اگر بخواد مرد بشه خیلی خسته کننده است، یعنی موجودی که در واقع زن است و بخواهد مرد بشه، خب این خیلی واقعا اختلال ایجاد میکنه، اصلا سازمان خانواده و جامعه رو به هم میریزه. به خاطر این که الان میبینید در غرب خانم ها به خاطر این که کم نیارن از آقایون در این فضای رقابتی با آقایون در کارهای مردانه، چقدر دچار بیماری های جسمی و روحی طفلکی ها شدن، اصلا واقعا خیلی هاشون دچار بحران هویت شدن. اصلا واقعا میگم بالاخره ما زنیم مردیم، بالاخره این وسط ما اگه ما زنیم پس اینا چی میگن، اگر مرد هستیم این فشارها اینا چیه، در توان ما نیست، اصلا این بحران هویت متاسفانه. میان متاسفانه یه سری رفتارها، کارهای شاق خشن، مثلا فرض کنید خانمی رو راننده تریلیش میکنن و بعد کلی فیلم میگیرن، مصاحبه میکنن، تو بوق کرناش میکنن، میخوان بگن که ببینید مردم، زنها کم ندارن از آقایون، زنم میتواند راننده یک ماشین مثلا سنگین بشه. من عرض میکنم آخه این چه امتیازیه برای یک خانوم؟
جامعه ما اخیراً رو مبتلا به همچین مواردی شده.
من متاسفانه بعد همینجوری. مثلا چه امتیازی الان یه خانم راننده تریلی شد؟ این چه امتیازی برای زن؟ یا اگر راننده تریلی نشد، اصلا نتونست، اصلا توانش رو نداشت، این چه عیبیه؟ آخه چه نقصه؟ آخه خیلی از آقایون ما هم نمیتونن. خیلی از آقایون میگن ما نمیتونیم راننده تریلی بشیم. نداریم این توانش. آخه میشه گفت که این مرد نیست مثلا، این نقص داره، این که از اصل فرمودی در جامعه خود ما واقعا گاهی اینجوری میشه. یعنی اصلا میدونی شاید ناخودآگاه هم باشه، حتی گاهی ممکنه در رسانه های ما هم گاهی یک صحنه‌ای چیز آدم میبینه که ناخودآگاه شاید واقعا قصدشون این نیست، اصلا خانوم روی خانم گزارشگری رو با دوربین میفرستن توی چاه، بوده ها این مورد بوده که توی چاه فرستادن توی قنات که بره اون زیر زمین اون ته ته با این آقای مغنی مصاحبه کنه، که مثلا ثابت کنم با مردم بدونید زنم میتونه بره تو جاها، فکر نکنید حالا این فقط کار مردات، حالا این طفلکی رو چجوری فرستادن اینجا با چه بدبختی چه مشقاتی، حالا چجوری میخوان اینو درش بیارن، من نمیدونم، لزومی نداره واقعا. ببینید عزیزان، تفاوت زن و مرد اصلا قابل انکار نیست. کی میتونه انکار کنه؟ عقل، علم، شواهد عینی، دین، مثلا همه با هم همه دارن یک صدا میگن، مثلا تابلو به قول امروزی ها داد میزنه، بابا زن و مرد دو تا موجودن. اصلا از لحظه انعقاد نطفه زن و مرد مشخص میشن، فرق دارن، تفاوت دارن. یه جون کروموزوم جنسی خانم XX، آقایون XY، خب فرق دیگه از اولش، از اون لحظه اول. همه این بحثایی که ما تو این شاید مثلا گمان میکنم 26 7 جلسه ما فقط بحث شناخت زوایای روی زن و مرد داشتیم در خدمت حضرت عالی. خب من هر تفاوتی رو که میگفتم علت علمیشو، مسئله مغزی رو، نمیدونم ترشح هورمونی رو، اینا رو میگفتم. علم اصلا عقل خود نورولوژیست ها که اینا در حقیقت تخصصشون ساختارشناسی مغزه، دارن تایید میکنن، میگن بابا خیلی از رفتارها و تفاوت‌های خانم آقایون برمیگرده به وضعیت مغزیشون. بعد دین، چقدر ما آموزه داریم، آموزه‌های مختلفی داریم. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، قرآن رو ببینید، خدای تبارک و تعالی پروردگار ما هموست که به هر موجودی آفرینش خاص خودش رو داد، ثم هدا، سپس هدایتش کرد. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، ای مردم ما شما رو از جنس مذکر و مؤنث آفرید. لذا متاسفانه این خلاصه فکر غلطی است. از بیخوبون میخوام عرض کنم، من میخوام عرض بکنم که خداوند تبارک و تعالی به مرد توانایی داده، به خانم توانایی داده، یه چیزایی رو به مرد نداده، یه چیزایی رو به زن نداده. اینا اصلا معناش برتری و نقص نیست، واقعا نیست. الان یا خانم ها شدت عواطف دارن، ما نداریم، آیا میشه گفت مرد ناقصه؟ نه، ما نداریم، ما کمرنگی عاطفی داریم دیگه، ولی نمیگیم ما ناقص نیستیم، هیچ کی نمیگه. زور بازوی ما آقایون از خانم‌ها خیلی بیشتره. آیا این معناش اینه که مثلا ما برتریم و خانم‌ها نقص دارن؟ اصلا همچی چیزی نیست. شما عقاب رو ببینید، عقاب خیلی تیزبینه، قدرت بینایی عقاب چندین برابر انسانه. آیا عقاب از انسان برتره؟ آیا حالا چون عقاب تیزتر می‌بینه ما آدما نقص داریم؟ این نیست. لذا در آموزه‌های قرآنی هم تأکید می‌کنه خداوند که آرزو نکنید که اون ویژگی رو که همسرتون داره داشته باشید. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، اصلا تمنا نکنید، آرزو نکنید اون چیزی که همسر شما داره شما داشته باشید، اون ویژگی رو که او داره شما داشته باشید. للرجال نصيب من ما اكتسبوا وللنساء نصيب من ما اكتسبن، مردا بهره‌ای دارن، زن‌ها بهره‌ای دارن. این تفاوت‌ها برای کامل کردنه، این دو تا میان کنار هم قرار می‌گیرن، با این تفاوت همدیگه رو کامل می‌کنن. مطمئن باشید که این فکر غلطی است. و حالا باز متاسفانه فرصت نمیشه که دوباره هم من تصمیم داشتم راجع به اصل فمینیسم و اینا حالا توضیحاتی بدم، دیگه الان پاسخ خیلی طولانی شد، ان شاء الله امیدواریم در یک فرصتی.
من اتفاقا خواستم همین عرض کنم خدمتتون، چون یک مرتبه قبلا همونجوری که فرمودید قول داده بودید که راجع به بحث خاصگاه فمینیسم و حالا مسیر تاریخیش اتفاقاتی که افتاده، چون به نظر میاد راجع به تلاشی که در این اتفاق در صورت گرفته به خاطر افراطی که قبلا بوده باعث این تفرید شده. ما در تاریخ مغرب زمین میبینیم این اتفاق رو، در حوزه دین هم این اتفاق افتاد و اون
کلیسا
و فشاری که آورد باعث یک افراط از اون طرف و تفریطی از این طرف موجب شد. فکر کنم که این موضوع همین اتفاق افتاده، یعنی حقوق پایمال شده زنان در طول تاریخ شاید باعث شده که برخی فکر کنن که حالا این مسیر مثلا یک مسیری است برای احقاق حق. و حالا حتما یه وقتی اگه موافق باشید هفته آینده ابتدای برنامه رو اختصاص بدیم به همین موضوع، اصلا راجع به بحث فمینیسم مقداری تخصصی تر ان شاءالله صحبت کنیم و آقای دهنوی حتما مطالب مفیدی در این ارتباط ارائه خواهند
داد. البته ما در این زمینه کتابای خیلی خوبی داریم، شاید حالا رسانه جای خیلی، یعنی این برنامه گلبرگ خیلی مناسبه به ورود به مباحث مثلا خیلی فنی و علمی این نشه، ولی خب کتابای خیلی خوب ما داریم در این زمینه. من جمله من یک کتابی را اگر حضرت الله الان یادم اومد، صرفا خانم نرجس رودگر کتابی دارن به نام فمینیسم که دفتر مطالعات و تحقیقات زنان در قم چاپ کرده. این کتاب بسیار کتاب خوبیه، ما تو این زمینه کار زیاد داریم. اما کتابی که به نظر من کتاب جمع و جور و جامع عمانه، کار خیلی خوبیه، اما بازم چرش من ان شاء الله در حد فضای برنامه مختصر رو جلسه بعد راجع به تاریخچه و ساختارش و خاستگاهش و اینا عرض خواهم کرد.
علاقمندان در برنامه بعدی گلبرگ در لحظات آغازین برنامه منتظر این بحث باشن. دوستان همچنان با ما همراه باشید. همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید، ازتون خیلی متشکرم. چنانچه نظری دارید، مایل هستید در گفتگوی ما مشارکت داشته باشید، میتونید به شماره 20339 برای ما پیامک ارسال بفرمایید یا با تلفن‌های برنامه که در طول برنامه برای شما عزیزان زیر نویس خواهند شد تماس برقرار کنید، از پیش شماره 913 و سه شماره آخر 399. عزیز بیننده فرمودن که تفاهم زن و مرد در زندگی به چه معناست؟ آیا میشود گفت شناخت زن و شوهر از همدیگه باعث تفاهم اونها در زندگی زناشویی میشه؟ حاجی دهنوی توضیح خواهند داد.
بله همینجوره، اصلا دقیقاً تفاهم برخلاف تصور خیلی‌ها همینه. خیلی ها تصورشون اینه که تفاهم یعنی که زن و مرد مثل هم بشن، بیان خلاصه مرد زن بشه و زن مرد بشه، یعنی دست از اون اختلافات، مثلا اختلافات روحی روانی ها، یعنی اون ویژگی ها بردارن، در حالی که با اصلا اینجوری نیست. اتفاقا تفاهم معنای دقیقش همینه، درک اختلافات، درک این تفاوت ها و انطباق، این میشه تفاهم. همون چیزی که آقای دکتر گری در مردان مریخ و زنان ونوسی پیامش هست دیگه، میگه آقای محترم شما یه موجود مریخی هستی، خانم شما هم ونوسی هستی، شما با هم تفاوت‌هایی دارید و بنا هست بیایید در سیاره سوم به نام زمین زندگی کنید، لازم نیست عین هم بشید. تفاهم معناش نیست عین هم بشید، نه، تفاهم اینه که شما بیاید کنار هم با همین تفاوت‌ها درک کنید و زندگی کنید. این دقیقاً معنای تفاهم همین هست. لذا شما میبینید یه مدت که میگذره، مثلا چند سالی که دیگه زن و مرد کنار هم هستن و زندگی میکنن، تفاهمشون بیشتر میشه. حالا جالبا معناش این نیست که اینا عین هم شدن، نه نه، من معتقدم معناش اینه که اینا اومدن درک کردن دیگه، آروم آروم یه جورایی به دست آوردن. لذا ما من بررسی کردم تو این سالها در مشاورهایی که داریم، عزیزانی که توی خونه بودن که تک جنسیتی بودن، مثلا 4 تا آبجی خانم بودن، داداش نداشتن اینا، یا آقایونی که توی خانواده تک جنسیتی بودن، 3 تا 4 تا 5 تا برادر بودن، اینا خواهر نداشتن، اینا دیرتر توی زندگی زناشویشون به تفاهم میرسن. چرا؟ چون نبوده، یک جنس مخالفی نبوده توی خونه که ببینن روحیاتش رو و این زمینه سازی بشه برای ازدواجشون. معمولا اینه که خب خواهر داشتن از دو جنس بودن، اینا زودتر به تفاهم میرسن و دقیقا همینجوره. لذا من واقعا تقاضام این از بینندگان عزیز و خواهران و برادران و بزرگوار که این بحث قبلی ما رو جدی بگیرید. این بحث تمام شد، ما دیگه جامعه‌پناه امروز فرمودن که دیگه وارد مقوله شناخت زوایای روحی نوجوان دیگه نمیخوایم بشیم، یعنی زن و مرد نمیخوایم بشیم و میخوایم بریم وارد یک آفت دیگه بشیم، بحث بدبینی. ولی این معناش نیست که بحث ما تمام شد دیگه، ما پرونده این رو هم کامل ببندیم. من خواهش میکنم مراجعه بفهمن سروران عزیز، دوباره سایت شبکه رو ببینن، بررسی کنن، حالا که دیگه به شکل مکتوب هم موجود هست و فایل های صوتی. برای رسیدن به تفاهم ما نیاز به این بحث جدی داریم، بحث قبلی که شناخت زوایای روحی زن و مرد.
بله خیلی متشکرم. آقا از پیش شماره 936 فهمیدن که همسر من دائم مثل بچه‌ها بهانه میگیره و به خاطر مسائل بسیار کوچیک زندگی رو به کام من و فرزندمون تلخ میکنه. به نظر شما علت این بهانه گیری ها چه چیزی میتونه باشه؟
ببینید بهانه گیری یعنی پیله کردن های بی دلیل دیگه، بهانه گیری، بهانه جویی، پیله کردن های بی دلیل، دلیل منطقی و عقلانی نداره. من خدمت سروران عزیزم عرض بکنم که این عامل مخفی داره ها، بدونید این بهانه جویی ها، بهانه گیری ها یه عامل پوشیده ای داره، یه عامل مخفی داره. شما تعجب نکنید بی دلیل این همینجوری پیله به من میکنه، نه دلیل داره، ولی دلیلش این داستانه نیست. الان این قضیه نیست. این واقعا چیز غیر منطقیه، این یه دلیل مخفی داره. حالا اگر شاید مقایسه قشنگی نباشه، ولی اجازه بدید برای تبیین به ذهن و تقریب به ذهن من عرض بکنم. شما الان خانم عزیزی دختر 2 ساله دارید یا آقا پسر 2 ساله دارید، این آقا پسر شما خب خیلی وقتا میبینید بهانه جویی میکنه دیگه، نق میزنه، بی خودی گریه میکنه، بهانه جویی میکنه. این بدونید یه عامل مخفی داره، این یا امروز زیادی فعالیت کرده خسته است، یا گرسنه‌شه اصلا وقت غذاش رسیده و شما حواستون نیست، یا اصلا وقت خوابش گذشته. جالبه. یا این که او دغدغه‌ای داره، شما امروز احتمالاً بهش گفتی دوستت ندارم و این داره نق میزنه، بهانه جویی میکنه ببینه مامانش بهش توجه میکنه یا نه، میخواد خیالش راحت شه آیا واقعا اون حرف جدی بود یا نه، یا دیگه هم الکی گفت و مامان دوستش داره. اصلا گاهی میبینید اینم نیست، اصلا بچه‌ها خواهران برادران عزیز گاهی نیاز به نازکش دارن، اصلا بی دلیل هیچ بیماری هم نداره، تب هم نداره، گرسنه نیست، همه اینایی که عرض کردم نیست، ولی نق میزنه، بهانه جویی میکنه. چرا؟ داره ناز میکنه، نازکش میخواد. جالبه، نازکش میخواد. ببینید زندگی ما بزرگترام همینجوره جناب آرپنایی. ما آدم بزرگام گاهی جسارت نباشه مثل بچه‌ها بهانه جو میشیم، یا عامل پنهانی داره. الان آقا بهانه جویی میکنه. خب شاید از هر دو طرف اجازه بدید عرض بکنم خانم عزیز، شاید شما اقتدارش رو حفظ نمیکنید، اون اقتدار میخواد به شما حفظش نمیکنه. شاید شما به ویژه در جمع مثلا بوده، در جمع دلش میخواد به حرفش گوش بدید، تم واسه حرفش خورد نمیکنید، این بهانه جو شده، بهانه گیری میکنه، یا غرور اینو جریحه دار کردید، یا به خانوادش به ویژه مامانش که خیلی تعصب روی مامانش داره توجه شما نمیکنید، یا غرایزش، نیازهای غریزیش رو شما برآورده نمی کنید. ببینید یه سری چیزای اینجوری، در برعکسش هم هست. الان خانم بهانه جو شدن، آقای عزیز شما تعجب نکنید، چرا این بهانه گیری میکنه اینجوری، چرا اخ میکنه، چرا ناراحته، چرا دنبال کوچیکترین چیزا میگرده که پیله کنه منو آزار بده. خب ببینید شما چیکار کردید، نکنه شما بهش نمیگید دوستت دارم، برعکسش. ببینید اون چیزایی که برای زن مهمه، نکنه نمیگید دوستت دارم، نکنه 5 سال ازدواج کردید یه شاخه گل برای من خدا نخریدید که ارزش خیلی هم ارزش مادی نداره، نکنه شما مثلا ایشون به خانوادش توجه میکنه و دوست داره شما به خانوادش توجه کنید، به خاطر اون شدت علاقش شما توجه نمیکنید، نکنه شما خیلی دیگه، حالا همه این چیزایی که عرض کردم دیگه اجازه بدید تکرار نکنم. ببینید ایناست که اگر آدم بگرده پیدا کنه، و همه اینام نیستا، یعنی الان برای مردی که نق میزنه بهانه جویی میکنه شاید یکی از اون 5 تایی که عرض کردم، برای این خانم محترم شاید یکی از اینایی که من، نکنه آقای عزیز شما یه مقداری با همکاران خانومتون مثلا گرم میگیری در تماسهای تلفنی، نکنه شما در بین نزدیکان هست چون حس تملق داره، در بین نزدیکان با خانمای نامحرم یه جورایی گرمتر میگیرید. ببینید ایناست عامل داره. خب میگن که چرا آقا نمیگه، خب بگه به من بفهمم. چرا چطور بچه شما نمیگه؟ شما الان یه کوچولوی 2 ساله دارید نمیگه بهتون، این نق میزنه، نمیگه مامان گشنمه، نمیگه مامان دلم درد میکنه، نمیگه مامان من خستم، نمیگه مامان خوابم میاد، نمیگه. جالبه بچه نمیگه، بزرگترام نمیگن. حالا چرا نمیگه؟ غرورش اجازه نمیده، میترسه نقطه ضعف بده دست شما. جالبه، مهمتر از اون خانوما اینو زیاد میگن، میگن نه اون باید خودش بگه، من اگر بگم و از این به بعد بگه دوست دارم ارزش نداره، ارزش نداره، اون باید اونقدر ارزش منو درک بکنه که خودش بگه، و نمیگن و بهانه جویی میکنن. ما باید بگردیم اون عامل رو پیدا کنیم. این خیلی عزیزان چیز مهمه. من یه مثال براتون بزنم، عذرخواهی میکنم طولانی شد، در محافل خصوصی گاهی این مثال رو عرض میکنم که شما یه چوب کبریت رو پنبه سر زدید، یا اصلا گوش باکنه رو مثلا که سرش یه جورای پنبه داره، این رو زدید توی دواگلی، انداختید توی حوض. خب این آغشته به دواگلیه دیگه، داره همینطور رگه میده و قرمز میکنه آبو، از اون ورمه یه شیلنگ گذاشتید داره آب میاد آروم آروم، شما از این ورمه آب با لیوان ور میدارید و میخواید این آب رو زلالش کنید. بنده عرض میکنم اگر 1000 لیوان آب وردارید این حوض زلال نمیشه. چرا؟ چون شما یه چوب کبریت دارید توی این حوض. خب آقا میخواییم زلال کنیم چیکار کنیم؟ شما برید چوب کبریت رو اول پیدا کنید وردارید، بعد 5 لیوان آب وردارید، اگه زلال نشد. خیلی وقتا عزیزان ما تو زندگی همون چوب کبریت داریم، بگردید دنبال اون چوب کبریته، ببینید خلاصه از کجاست سرچشمه میگیره. من معتقدم اگر ما اون چوب کبریت رو برداریم، خیلی
عامل آلوده کننده فضا در
حقیقت این عامل فضا رو آلوده کرده. آفرین. و هر چی شما، حالا جالبه من وا خدا میدونه اینو مکرر دیدم در بین بسیاری از خانواده ها که به این عرض ما عمل کردن، گشتن و رفتن این چوب کبریت رو پیدا کردن و برداشتن و تعجب کردن این شوهری که بی دلیل بهانه میگرفت الان با دلیل من مشکل دارم، اصلا من گاهی حواسم نیست، داد سر شوهرم میکشم، یه ناراحت میشه 5 دقیقه بعد برمیگرده میگه خانم داد بشم، اصلا یادش میره.
تو کجا باید دنبال اینها گشت؟ یعنی شما این مواردی رو شما اشاره کردید، چطور باید گشت و اینو پیدا کرد؟
دیگه بررسی تو رفتار خودمون. الان من اینا رو عرض کردم، خانم ببینن الان چقدر ما پیامک داشتیم آقای دهنوی، ما نمیدونستیم.
من فهمیدم که عمده ریشه هاش کجاست.
همینه که
همون تفاوت هاست.
بله. یعنی من گفتم این بحث تفاوت های زن و مرد که تقریبا جزء مهمترین آفت ها، و ما حضرت علی هم در سوالات خیلی کار خوبی کردید، اینجوری سیر دادید و مقدم کردید، نکته اهمیتشه، دلیل بر اهمیتشه.
واقعا معتقدم من اگر این قضیه حل بشه خیلی از مشکلات زندگی ها حل میشه.
عمده این اتفاقات اینجا میفته، عمده این در واقع عدم در برای اینکه ما فکر میکنم که آنگونه که به ذهنمون میرسه ابتداعا رفتار میکنیم، یعنی طبق ترجیح خودمون اصطلاحا رفتار میکنیم
یا قیاس به نفس میکنیم.
بله
ببینید
بله.
یا قیاس به نفس میکنیم، من خودم نیاز به محبت دارم، خانوم نیاز به محبت داره، به شوهرش محبت میکنه، در حالی که نه، او نیاز به اقتدار داره. ببینید اقتدارش رو حفظ نمیکنه. خانوم حس تملک داره، آقا نداره. اینو وقتی سینجیمش میکنه میگه این به من اعتماد نداره، این منو قبولم نداره، در حالی که نه.
خب محبت مثلا برای خانم ها که آقایون چون خودشون خیلی شاید
عشق بازن، عرض کردم عشق ورز نیستن، احساس نیاز نمیکنن، نمیگن. همین جوره واقعا به نظر من جایگاه این بهانه جویی و اختلافات همین جاست. اگر این بحث
تو اختلاف
بله اگر این حل بشه خیلی از مشکلات حل میشه.
بله خیلی متشکرم. من میخوام اینجا به بینندگان عزیز توصیه کنم که حتما سری بزنن به سایت شبکه سه سیما با آدرس www.tv3.ir، اونجا میتونن متن پیاده شده گفتگوی ما در برنامه گلبرگ رو بهش دسترسی پیدا کنن. فهرست بندی موضوعی هم شده، قابل جستجو هم هست. هر سوالی داشته باشید در موضوعاتی که ما پیش از این راجع به صحبت کردیم، اون یک راه جدی است برای اینکه برید و برسید به دیدگاه جناب آقای دهنوی و از نظرشون استفاده کنید. تقاضا می‌کنم همچنان با ما همراه باشید.
از دوری سیاه دیگر تا نیارم، رفت از قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوش دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. که نوجوان شد و سکیر پرانی بر دل بنشانی، چون پرتو به خورشید اگر رو بکشانی، باید شب تارم در بند و گرفتار، برام سلسل مویم از دیده ره خوی تو با عشق شویم، با حال ندارم با حال نظار.
که من از جانب شما تشکر کنم، از عزیزان همکارم و خصوصاً تهیه کننده ارجمند برنامه، به خاطر ولای قشنگی که در این قسمت از برنامه تقدیر حضور شما عزیزان شد. شاید بهانه‌اش هم ایام مبارکی باشه که در پیش رو داریم، ولادت با سعادت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام و روز پدر، که این روز خجسته و ارجمند رو به همه پدران گرامی، به همه مردان ایران زمین و البته به همه زنان و مردان تبریک عرض میکنم. انشالله که این روز مبارک باعث نزول خیرات و برکات آسمانی فراوان در زندگی های همه ما بشه. مستلزم این است که قدر بدونیم و این روزها رو در زندگی هامون برجسته کنیم و خصوصا در ایام ماه رجب هم هستیم، دعا کنیم برای سلامتی همه پدرها، برای سلامتی همه مادرها، و این روزها شاید بهانه‌ای باشد برای اینکه به هم بیش از گذشته مهر بورزیم و این رسم زیبایی که وجود داره و در سالهای اخیر هم شاید بیشتر شده، اینکه همه عزیزان به دستبوس پدرانشون میرن و ای کاش تا زمانی که هستند و سایه‌شون بر سر ما هست قدر وجود گران قدرشون رو بدونیم و برای رفتگانشون هم از بین پدران در این روزها از خداوند متعال آمرزش بطلبیم و علوه درجات. انشاءالله که شاد باشید و شادکام و قدر این لحظات این روزها رو بدونیم و از اونها استفاده کنیم. اما عزیزان، من فکر میکنم که باید یک دو سوال دیگه بپرسم تا برسم به ابتدای بحثی که خدمتون عرض کردم. از پیش شماره 935 عزیز بزرگواری فهمدن که سعی میکنم به همین نکات که آقای دهنوی میگن عمل کنم، اما بازم احساس میکنم که شوهرم منو دوست نداره. آقا این خانم فهمدن که زن از چه راهی میتونه بفهمه که شوهرش دوستش داره یا نه؟
ببینید، باز همون شاید بحث قبلی من یادم میاد وقتی همین سوال مطرح شد، حالا یا مشاهدهش عرض کردم، خب اصلا شما اگر منظورتون اینه که مثلا همسرتون دائم ابراز محبت کنه، ابراز محبت کلامی کنن و چون نمی کنن دوستتون ندارن، من اینو قبول ندارم. اگر منظور اینه، با این قرینه که ابراز نمی کنن، چون بعضی از خانم میگن آقا دوستم نداره چون ابراز نمی کنه، من عرض کردم ای کاش بکنن. این چقدر ما توضیح دادیم، چقدر عرض کردیم، تقاضا کردیم که آقایون به خانماتون ابراز محبت ابراز کنی، نگی من قلبا دوستش دارم، نه، ابرازش خیلی خیلی مهمه. اما اگر ابراز نمی کنه، من میخوام عرض کنم معناش چی شما رو دوست نداره؟ چون آقایون مثل شما عشق ورز نیستن، همین الان گفتگو شد، عشق ورز نیستن، اون نیاز شما رو درک نمی کنن، لذا ابراز نمی کنه، ولی از راه دیگه پیام عشق رو مخابره میکنه، از جمله کارش، همین که مرد میگه خانم من از صبح تا شب درون میکنم، زحمت میکشم برای شما، یعنی چی؟ یعنی دوستت دارم. اگه منظورتون اینه که خواهش میکنم اصلاح کنید دیدتون رو، نه، همسر شما شما رو دوست داره. واقعا به نظر من جان آرپنه، من یه بار دیگه هم اینو عرض کردم که به ندرت پیش میاد مردی همسرش رو دوست نداشته باشه، همونطور که برعکسش خیلی کم پیش میاد، مگه دیگه چقدر بی حرمتی شده باشه، چقدر دیگه پرده های حرمت رو افتاده باشه که اینا قلبا دیگه واقعا هم دیگه رو دوست نداشته باشن. وگرنه ما چقدر موارد داشتیم، حتی طلاق گرفتن ها، جالبه، از محضر اومدن بیرون خودشون گفتن آخرین لحظه نگاهمون به نگاه هم دوخته شد و اش تو چشمون جمع شد. خب چرا جدا شدید؟ خب شما پا چرا آخه؟ لحظه ای که قسم میخوره آقا که من امضا داشتم میکردم که جداشم، باز همسرمو دوست داشته، ولی متاسفانه ایثار نکردن ها، هوای نفسانی، غرورها، میدونید غرورهای بیجاست که اینجا، وگرنه دوست دارن همدیگر. ولی در یک صورت هست که واقعا زن میتونه مطمئن باشه شوهرش دوستش نداره، منم خیلی نشانه داره، منم نشانهای خیلی جدی، نمیشه گفت شوهر من منو دوستم نداره. کی خانم مطمئن میشی شما که شوهرتون دوستتون نداره؟ یک، که این آقا اصلا منزل دیگه نمیاد، منزل نمیاد دیگه. یه خونه مامانش اینا میره میخوابه، یا تو اداره میخوابه، یا تو مغازش میخوابه، یا خونه رفیقاش میره میخوابه، ما اصلا دیگه منزل نمیاد. و اگر هم یه وقتی منزل اومد جایی نداره، حالا نه جایی نداره، یا آبروش، یا میخواد به هر حال لافوشونی کنه، جایی نداره، میاد منزل، ولی از خدماتی که شما میدید، از زحماتی که شما میکشید اصلا استقبال نمیکنه. جالبه، مثلا شما غذا میپزید نمیخوره، خونه میاد ولی غذاش جای دیگه میخوره، حالا خونه مامانشینا میخوره یا ساندویچ میخوره، غذا نمیخوره. بنابراین من معتقدم اگر مردش ما خونه میاد ولی یک شب میاد، اون دوستتون داره. حالا پس چرا یک و دو میاد، چرا این حضور نداره؟ خون بررسی باید بشه، میدونی اینا علت داره. ولی اگر میاد، در صورت دوستتون نداره که اصلا نیاد. اگر با الزام داره میاد، از آبروش میترسه میاد، مجبوره بیاد، جایی نداره بخوابه میاد، ولی از اون زحماتی که شما میکشید استقبال نمیکنه، شما غذا براش میپزید نمیخوره، شما چای میارید اصلا دست نمیزنه و جای دیگه غذا میخوره. ولی اگر نه، حالا مرد شما میاد خونه، حتی با تشر، مثلا خانم این غذا چی شد، مثلا چرا نمیارید، مثلا چی کنم، کله کیمو بذارم، مثلا حالا تعبیرای بعد از اون، به کار میبرن. همین که حتی جالبه با تشرب اینا داره میگه این یعنی خانم هنوز دوست داره، به خدا دوست داره، اگه دوست نمیداشت دیگه اینم نمیگفت، غذای شما رو هم نمیخورد. یا این که اصلا نیازهای غریزیش رو اصلا دیگه با شما برطرف نمیکنه، خیلی مهمه. ولی اگر نه، این مرد حتی در حالت قهره، حتی با شما دعوا داره، مشکل، ولی باز میاد به همسرش نزدیک میشه و نیازهای غریزیش رو، رابطه همسری برقرار میکنه، این یعنی دوست داره. البته آقایونی که در این زمینه ارتباط رو قطع میکنن، حالا ما خواهیم رسید، امیدوارم برسیم و انشالله از طول سوالاتی رو معیا بفهمید در این زمینه، وارد این نیازها بشیم و این مسائل، که بدونن آقای در فقه شیعه و اسلام مرد نمیتونه بیشتر از 4 ماه از همسرش کناری گیری بکنه، حرامه، جالبه، حرامه، گناه میکنه. اینا هستا، اینا حالا برای متدینین عرض میکنه، حالا مفصل اینا رو خواهیم گفت انشالله، مناسبتی نمیخوام الان واردش بشم. ولی همین که نیازاشو برآورده میکنه، دوست داره، یا یعنی همین که داره برای شما زحمت میکشه، همین که داره تلاش میکنه، اصلا همین که نفقه به شما خانم میده، یعنی دوست داره. مردی که زنش دوست نداره دیگه نفقه نمیده، البته گناه ها، یعنی شرعا حرامه، باز بدونن آقایون، مردی که به همسرش نفقه نده شرعا حرامه، گناه میکنه و قانونا جرمه و او میتونه قانونا تقاضا کنه، اصلا نفقه نمیده. ولی اگه الان دعوا کردی، درگیر هستی، قهری، صبح داری میره تو خدافظیم نمیکنه، ولی بعد که میاد میبینی لب مثلا کمد اینا 50,000 تومان گذاشته و رفته، این خانم بدون دوستت داره به خدا، یا این که نه اصلا هیچ قدمی برای توسعه زندگیش دیگه برنمیاره، اینا میتونه یک نشون ببین مجموعه اینا با هم دیگه ها، حتی ممکنه یکی از اینا با شما نمیتونیم برسیم که شما رو دوست نداره، مجموعه اینا اگر با هم بود این 5 نشانه و شاید بلکه بیشتر، الان من 5 تاش الان عرض میکنم، اینا اگر بود یعنی دوست نداره، هیچ قدمی برای توسعه زندگیش بر نمیذاره. جالبه آقای عارفانه، الان خانم آقا در حال دعوان درگیرن و جالبه آقا گفته خودت تو آماده کن، هفته بعد باید بریم دادگاه، طلاقت میخوام بدم، میخوایم جدا شیم، ولی همین الان داره دنبال وامه، همین الان همین روزا داره میره دنبال یک وام. برای چی این وام؟ خب برای این میخواد زندگیشو توسعه بده. اصلا خیلی نباید باور کرد، ما این مشکلاتی که هست اینا باید ریشه یابی کنیم. البته اگر الان خانم آقایی نگن که خب اون دنبال وام میخواد مهریه خانمشو بده، آید نمی، نه اون قضیه جدیه، ولی باور کنید به ندرت پیش میاد اینجوری. خیالتون راحت بشه، خانم محترم شوهر شما شما رو دوست داره. خواهش میکنم ای الغا نکنن خانمو به خودشون که نه شوهر من منو دوست نداره، این رو زندگی شما اثر منفی میذاره.
آجا پس اون نکته اولی که اشاره فرمودید من خودم دوباره برجستش کنیم، یه بار دیگه روش تاکید کنیم، این که مرد ابراز محبت نمیکنه معنیش این نیست که در دلش محبتی نیست، چون به نظرم گیر اصلی اینجاست، چون خیلی از آقایان ابراز محبت نمیکنن یا بلد نیستن یا حالا به هر دلیل این کارو نمیکنن، و خیلی از خانم ها برداشتشون این است که خب اگه من دوست داشتم که ابراز محبت میکردم میگفت دوست دارم، درسته؟
انگیزه های غلطی واقعا آقایان دارن، لوس میشه این، پر رو میشه این، بعد دیگه نمیتونم کنترلش کنم این غرور مرد، نه مرد نباید در چشم خار، در دل نمیدونم، در قلب نمیدونم، محبوب، اینا حرفای درستی نیست، اینا
در اصل ما جوانان که گفتی رو اومد،
بله بله میگن،
بله به چشم خار هم چه چیزی،
بله
میگن
به چشم خار و در دل،
در دل عزیز،
عزیز. بله. نه اینجوری نیست، هم به چشم عزیز هم در دل عزیز، این دستور دینه، دین اینو میگه، رسول بزرگوار اسلام فرمودن قول الرجل للمرأه انی احبک لا یفهم من قلبها ابدا، اگه مرد به زنش بگه دوست دارم تا ابد از دل زن بیرون نمیره. ما چقدر روایت خوندیم در همین مباحث که بابا ابراز کنید، چقدر روایت امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام ابراز کنن آقای.
بله راجع در بین پیامک های عزیزان و بیننده هم فروان، من خودم با این موضوع برخورد کردم که گفتودن که از وقتی که شما تاکید کردید و من به همسرم ابراز محبت میکنم و به اون میگم که دوست دارم، چقدر مشکلات در زندگی من برطرف شده، و حالا چون مواردش خیلی زیاد هست من نمیخونم، فقط اشاره میکنم، و از همه عزیزانی که برای ما پیامک میفرستن به شماره 20330 یه بار دیگه همینجا تشکر میکنم. یه نکته هم که بارها عرض کردم اجازه میخوام که تاکید بکنم، و اون این است که عزیزان تک تک پیام های شما رو ما میخونیم، اینو من به شما قول میدم که حالا قریب به اتفاقشون رو، نزدیک به همه اونها، و اگر از دستمون بر بیاد همه اونها رو میخونیم. هم بنده وقت خیلی جدی میذارم برای این کار، حاجی دهنوی اطلاع دارم که دونه دونه پیام هایی که خدمتشون بنده تا به حال تقدیم کردم همه اونها رو حاج آقا خوندن، اما طبیعتاً فرصت نمی‌کنیم که در هفته بیش از چند مورد در برنامه مطرح کنیم. همینجا از همتون عذرخواهی میکنم اگر پیام شما در برنامه مطرح نشده، اما بدونید که پیام شما به دست ما رسیده و ما خوندیم و مورد استفاده خود ما واقع شده، لذا منتظر رسیدن پیام های بیشتر از جانب شما عزیزان هستیم. یه سری به اتاق فرمان بزنیم، باز میگردیم، سوال دیگری دارم که مطرح خواهم کرد. بله، از پیش شماره 912 از بین همون پیامایی که قسمت قبل عرض کردم بفرستید برای ما، یه موردش این بوده برای ما فرستادن که برنامه گلبرگ موجب شد تا با شناخت ویژگی‌های آقایان در زندگی با همسرم صبورتر باشم، به همین علت بسیار از کشمکش‌ها در زندگی ما از بین رفته. از قول یه عزیزی شنیدم که میگفتن که تفاهم یعنی توانایی درک تفاوت‌ها، و این فکر می‌کنم که حالا دنبال کردن برنامه‌های نظیر برنامه گلبرگ که راجع به این موضوع صحبت می‌کنه و اندیشه کردن در این حوزه می‌تونه واقعا به ما کمک بکنه. از 938 گفتن که از وقتی برنامه رو می‌بینم همسرم رو بیشتر درک می‌کنم و برای استحکام زندگی بیشتر تلاش می‌کنم. فکر می‌کنم یک آقا این پیام رو برای ما فرستادن. به هر حال از می‌کنم موارد زیاد هست، وقت برنامه رو نمی‌خوام بگیرم. اگر نمی‌رسیم همه پیام‌هاتون رو در برنامه بخونیم عذرخواهی می‌کنم. اما آقا سوال بعدی از 912 و سه شماره 590 در انتها گفتن که خواهر دوستم از من برای برادرش خواستگاری کرده، من باید چه پاسخی بدم؟
ببینید فرقی نمیکنه که الان خود این برادر این خانم اومده باشه از شما دختر عزیز و خانم محترم خواستگاری کرده باشه یا خواهرش، به نظر من خیلی فرقی نمیکنه. حالا این شاید یه مقدار حالا مثلا به حسب ظاهر محترمانه تر باشه، ولی من معتقدم که اینم غیر اصولیه. الان این دختر خانم که دوست شما چه خواهر دوست شما اومده شما رو برای برادرشون خواستگاری کرده، واقعا من معتقدم اگر حالا خود همین داداشه می اومد، یعنی خود این آقا می اومد و از شما خواستگاری میکرد، شما خانم محترم چی میفرمودید؟ توصیه ما این بوده خیلی مؤدبانه، خیلی با متانت، با وقار بفرمایید که آقای محترم هیچ قشقرق و اینام لازم نیست راه بندازید. آقای محترم هر کاری آدابی داره. به نظر من الان دوست خواهر اون آقا، یعنی خواهر دوست شما در حقیقت که خانوم هستن اومدن شما رو برای برادرشون خواستگاری کردن، بازم من معتقدم جواب پنای بعد همینجوری برخورد بشه، خیلی مؤدبانه. مثلا مریم جان ببین هر کاری آدابی داره، هر کاری آدابی داره، شما جواب مثبت منفی ندید، نه لازم نیست، نمیتونید. ببینید چون من اول میخوام عرض کنم شما اگر به این خانم الان جواب بدید، خب خلاف شأن شما، سیفه، خلاف جایگاه شما، شما خانومید، گوهرید، گوهر رو باید به سختی به دست بیارن، راهکار داره، باید بیان وقت بگیرن، اجازه بگیرن، اجازه به اونها داده بشود. بنابراین مهمه شما الان بگید آره، اصلا جایگاه شما به نظر من اومده پایین، اصلا این نقطه ضعف بعد اگر همین آقا بیاد و همسر شما بشه و ازدواج بکنید، حیفه، از نظر جایگاه لطمه میخورید. این یک. دو، اصلا شما چی میخواید الان به این خواهر دوست خواهر این آقا بگید؟ چی میخواید بگید؟ میخواید بگید آره یا نه؟ چی جوری آخه؟ بر چی؟ شما که داداش ایشونو ندیدید، اصلا دیدید، اصلا دورا دور، اصلا همسایتونه، اصلا همکلاسی شما مثلا فرض بفهمید هست در دانشگاه و دیدید، بازم آیا میشود بر اساس دیدن و ظواهر مثلا شما جواب مثبت بدید؟ نمیشه. خب مرد فرآیند خواستگاری شکل بگیره، بیاد، مراحل طی بشه و آخرش آدم به این نتیجه برسه. لذا اصلا چی آخه بگید آره من با داداش ازدواج میکنم، خیلی غیر عقلانیه. و بگید نه. چرا میگید نه؟ لذا من معتقدم حتی نه هم نگید، بعضی اشتباه میکنن، تا میبینه این از راه بدی وارد شده میگه نه، در حالی که شاید خب داداش این دوست شما آدم خوبی باشه، جوان خوبیه، سالمه، به درد شما میخوره، میتونه شریک زندگی شما باشه. نه آره، نه نه. پس چی؟ آقای خانم مریم هر کاری آدابی داره، یا اون آقا از آقای محترم هر کاری آدابی داره. یه اشکال دیگه هم جامعه پنای پیش میاره و اون این هستش که الان این دوست در حقیقت خواهر دوست شما یا حالا دوست شما اومده، از کجا معلوم که داداشه خبر داره؟ ما خیلی بوده، باور کن اونقدر من فراوانی داشتم تو این سالها که مادر بزرگه اومده خواستگاری کرده از دختر خانم، خاله آقا اومده خواستگاری، خوشش اومده، مادر بزرگه خوشش اومده، الهی قربونه برم عروس عزیزم، بعد خاله اومده خواستگاری کرده، خواهر این آقا اومده خواستگاری کرده، روح این آقا خبر نداشته. جالبه، ما زیاد داشتیم مثلا روح این آقا خبر نداشته. و بعد که هی واش دادن فردا میان، پس فردا میان، نشده. بعد بالاخره این ور اونور فهمیدن با این دختر خانومی از پیش خودش همینجوری اومده، از رفیقش خوشش اومده، اومده خواستگاری کرده. و بعد سرخوردگی، احساس شکست، میدونید بعد دیگه برای یک دختر. ولی اگر نه، شما بعد بگید هر کاری آدابی داره، یعنی به این معنا که مادر ایشون الان باید که مادر این پسر هستن زنگ بزنن مؤدبانه با احترام اجازه بگیرن، بگن ما برای عرض ادب و برای امر خیری میخوایم خدمت برسیم، آیا اجازه میدید نمیدید؟ این خیلی خوبه. بعد خب ممکنه بگن خب شاید این مادرم خودش از پیش خود حالا پسر خبر نداره، خب نه، این بعدن بالاخره روشن میشه دیگه، چون میخواد با پسرش بیاد، این که امکان نداره خودش بیاد. حالا جالب اگه خودش هم بیاد برفرض نپسنده، پسرش هم نه، این لطمه ای نداره، این اصلا سرخوردگی نداره، چون بلافاصله مشخص میشه دیگه، ادامه نمیدن.
سنگینه برای بعضی از خانم ها، من دیدم گله بوده از این موضوع که چرا جلسه اول مادر. اون یه سوال دیگه ایستا، شاید یه وقت دیگه هم باید بهش بپردازیم.
نه حالا من همینجا اشاره میکنم، ببینید خب من اینو قبلا عرض کرده بودم، من گفته بودم خانم عزیز این به نفع شماست. اتفاقا ببینید بعضی هم میگن که هر چیز سنتی بده، من میگم کی گفته اینو، همینطور که هر چیز مدرنی خوبه، کی گفته اینو؟ نه خیر، خیلی از جلوه های مدرنیته و مدرنیسم هست که خوبه واقعا. خب همه این امکانات که ما الان داریم، این دوربینی که داره پیام ما رو به عزیزان میرسونه، این جلوه مدرنیسمه، ولی خیلی خوبه. ولی ازدواج مدرن برای ما غلطه. ببینید هر چیزی که سنتی شد که بعد ما این سنت‌های خوبی داریم. اتفاقا من عرض کردم بذارید اول مادر و خواهر اینا بیان، چرا؟ کلی به نفع شماست. اولا اگر اینا نپسندن خیلی خوب، میرن دنبال کارشون دیگه، خبری اتفاق نمیفته. ولی اگر با آقا پسر بیان، آقا بپسنده، دلبسته شما بشه و مامانش راضی نباشه، حالا تازه مشکلات شروع میشه، واقعا مشکلات شروع میشه. چقدر ما برای این قضیه مشکل داریم. گذشته از این که خب این خانم، مادر و خواهر و خود آقا میان، نمیتونن زیبایی شما رو دختر عزیز ببینن، بذارید مادر بیاد، بذارید خواهر بیان. البته این برای کسانی است که قریبا، برای آشنا که دیده، مادر دیده، سالهای سال این دختر خانم، این
دلیلی نداره،
این دلیلی نداره. خب معلومه اینجا بیاد، این جسارت واقعا به نظر من، منم قبول ندارم. اینجا اولین جلسه با پسرشون، خانواده اعضای درجه یک خانواده میان، خیلی مؤدبانه محترمانه. این الان بچه‌ای که این دختر خانم اصلا ندیدن، اجازه میگیرن زنگ میزنن و میگن ما میخواییم فعلا بدون پسرم اگر اجازه بدید بیایم. خب دختر عزیز میان، شما رو زیبایی شما رو میبینن. ما روایت داریم مثلا مو احد الجمالین در دختر، جالبه، صورت یک زیبایی و مو یک زیبایی دیگه، یعنی همونقدر که صورت یک خانم زیبایی داره، موهای او هم همون مقدار زیبایی داره. خب وقتی با جوانش بیاد نمیتونه ببینه شما رو، ولی اگر نه خودشون اومدن خب میبینن شما رو با پوشش باستر میبینن، و بعد اینو به پسرشون گزارش میدن، اولا میپسندن گزارش میدن. نه اینکه فرمودید به نظر من واقعا چیز خوبیه، چرا ما با هر سنتی مخالفت کنیم؟ بعد اگر پسندیدن با خیال راحت حالا سری بعد با پسرشون میبینن که مشکلات دیگه نباشه.
حالا شما در ارتباط با همین سوالی که عرض کردم که خواهر دوستم از من برای برداشت خواستگاری کرده، خیلی وقتا این خواستگاری کردن ها در واقع ضمیمه است به این پیشنهاد که حالا اگه ممکنه شما یه مقداری با هم صحبت کنین، چند جلسه مقداری آشنا بشید، اصلا ببینیم به درد هم میخورید، خودتون نظر مثبتی دارید. معمولا چون تا این پیشنهاد همون لحظه از دختر خانم جواب بله یا نه نمیخواد، چون فرمودید نه بله بگید نه خیر بگید، اون در صورتی که این خواسته رو داشته باشه. اما معمولا یعنی خیلی وقت وقت شاید اکثریتش متعلق به این حوزه باشه که حالا من خلاصه اجازه میدیم مثلا شماره شما رو به برادرم بدم، یا شماره برادرم رو به شما بدم، یا یک جلسه ای رو مثلا با حضور بنده یا اعضای خانواده راجبش صحبت کنیم و دیداری اتفاق بیفته.
من واقعا خیلی آفت برای این کار میبینم، خیلی آفت. ما دیگه خدمت از اتالی که در بین مردم هستیم، میبینید یه جمع میبینید 500 نفره، ما همین مطالب رو مطرح میکنیم، میبینید 5 تا سوال از بین 500 نفر میاد که آقا من همینجوری، یعنی همینجوری به قصد ازدواج رابطه برقرار کردم، به هم خورد، لطمه خوردم، سرخورده شدم، احساس شکست. چه لزومی داره؟ میخوان گفتگو کنن، شناخت پیدا کنن. بله البته اول من نظرم اینه قبل از اجازه دادن این خانواده که بیان یه تحقیق بالاجمالی بکنن، شرایط اولیه اگر مهیا بود اجازه بدن بیان، خواستگاری رسمی شکل بگیره، تحت نظارت خانواده اینا هر چی میخوان حرف بزنن، ما اونجا دیگه مشکلی نداریم. اصلا فرآیند خواستگاری 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، اصلا 10 ماه. البته من نظرم این بیشتر از 3 ماه نشه مگر مورد خاص باشه، خسته کننده میشه. 1 جلسه، 2 جلسه، 3 جلسه در کتاب گلبرگ زندگی ما 3 جلسه رو پیش بینی کردیم برای سوالات، یعنی 3 سری سوال. نخیر، اصلا آقای دهنوی ما نیاز داریم 7 جلسه گفتگو کنیم. چه اشکالی داره؟ ضوابط شهر رو رعایت میکنید، حرف میزنید، اما با نظارت خانواده. اینجا آفت نداره. ولی آقای آرپنای، خود حضرت علی شاهدی، چقدر ما داریم میبینیم در بین جوانها مردم چقدر لطمه خوردن به خاطر این ارتباطات. بذار، من موافق نیستم واقعا.
هم مسیر خواستگاری،
مسیر خاصی بود.
راجع به نظرم میاد تو این زمینه ما حالا یه مشکل جدی داریم در جامعهمون، و اون این است که خیلی از خانواده ها سنگینه براشون خواستگاری رفتن، و برای خیلی از خانواده های دخترها پذیرش خواستگاری خیلی سنگینه. یعنی فکر میکنن اول باید یه اتفاقاتی بیفته، یک رابطه‌ای باشه، دیداری باشه. من اصلا نمیخوام اینو عمومیت بدم خودی نکنم، اما میخوام اصلا که فراوانیش زیاده. شاید این سنگین بودن و سخت بودن جلسه خواستگاری شاید باعث شده که جوانها مجبور بشن به این مسیرها رو بیارن.
ببین، من درس کردم، اگر ما قبل از اینکه اصلا اجازه بدیم، حتی قبل از اینکه خواستگار بخواد خواستگاری بره ببینه، دور و دور خانم رو ببینه، تو محل تحصیلش، تو محل کارش، لازم نیست باش هماهنگی کنه ببینه، ولی بره ببینه. اتفاقا خیلی هم جالبه، من جدا تاکید میکنم آقایون، خواهش میکنم، این کسی که میرید خواستگاریش قبلا یه جورایی ببینیدش، ندیده نرید. متاسفانه پا میشن میرن، از ظاهر شخص خوششون نمیاد، به دلشون نمیشینه، پس میزنن و این دختر لطمه میخوره. دختر روح لطیفی داره، مراعات حال دختر خانم رو بکنید. نه، برید ببین، برن ببینن، دور و دور برن ببینن، اطلاعاتی کسب کنن، تحقیق کنن. خانواده دختر پسر لازم نیست تا زنگ میزنن اجازه بدن برای تشریف بیارید، نه، حتی من نظرم اینه خیلی مؤدبانه محترمانه، پس اجازه بفهمید، یه تعاملی بکنیم با دختر خانم، اونم صحبت شرایط اولیه رو اولا بپرسن از این آقا، و بعد بگن که اجازه بدید ما تعاملی بکنیم با دختر خانم اون. هر این خیلی خوبه، این یعنی دختر ما برای ما مهمه، ارزش داره. من از طرف خودم نمیگم بیایید، من باید با دخترم یه مشورتی بکنم. اینا اهمیت دادن به دختر خانمه، و واقعا هم تحقیق میکنن، البته تحقیق جدی مال فرآیند خواستگاری. الان به اجمال در حدی که ببینن دو تا خانواده گویا به حسب ظاهر به درد هم میخورن، خب اینجا دیگه چه نیازی به مقدمات دیگه ای داره؟
حالا به فرض که همه اتفاقات افتاد، خواستگاری شکل گرفت، و حالا یکی از طرفین نپسندیدن، یکی از طرفین، یعنی حالا ممکنه آقا باشه، ممکنه خانم باشه، یعنی این حالا فرض کنیم مثلا اگر آقا نپذیرفته، این که کس چشنی برای دختر خانم نیست، چون یه بار خاطرم هست فرموده که دختر خانم به خاطر تعدد خواستگاراتش هیچ در واقع نقطه ضعفی در پرونده‌اش ثبت نمیشه، درسته؟
همینجوری. و اینو ما باید جناب آرپنای روش کار کنیم. ما این روش خیلی کار کردیم، و بازم ممنونم میفرمایید، باز تکرار کنیم. فرهنگ سازی با تکراری باید گفت. من واقعا معتقدم اگر 10 تا 20 تا 50 تا خواستگار به خواستگاری دختر خانم بره، اصلا نیازی نیست به 51 بگه، اصلا نیازی نیست بگه، چون خواستگاری نقص نیست، حتی تا آخرین مراحل رفته باشه، بله عقد بشن، حتی عقد موقت میدونن دیگران، اینو باید بگن به خواستگار بعدی. ولی نه، اگر اینجور چیزا نباشه، تا بعد از بله برونم کشیده بشه به هم بخوره، خب بخوره، اصلا نقصی نیست. آقا 50 بار خواستگاری رفته، لازم نیست به 51 بگه خانم من 50، اصلا بعدم هست، حتی ما نهی کردیم. من میخوام عرض کنم ما بیایم اینا رو فرهنگ سازی کنیم. خواستگاری یعنی چی؟ یعنی که اصلا فرآیند خواستگاری و نامزدی دیگه، کاندیداتوریه در حقیقت. بابا من اینو نامزد کردم، برم ببینم آیا میتونیم به ازدواج برسونیمش یا نه. نرسید، خیلی راحت. این متاسفانه همونطور که حضرت فرمودید سنگینه برای مردم ما، اینه که میکشونه به اینجور رابطه. اگر ما اینو جا بندازیم سنگین نباشه، یکی از دو طرف، یا به قول شما آقا یا خانم، خیلی وقتا اینجوریه، اصلا خیلی وقتا اصلا هیچ عیب و ایرادی نیست، یه عامل این وسطا، یه مشکل خاصی پیش میاد مربوط به اون خانواده آقا پسره. خیلی از دختر خانم‌ها میگن که ما مگه چه عیبی داشتم، رفت و پشت سرشو نگاه نکرد. خانم نه، شما عیبی نداشتی، مسئله خاصی پیش اومده که ما فراوان اینجور چیزا رو.
بله، خیلی متشکرم. به نظرم تو این زمینه اگر فرهنگ‌سازی کنیم، شاید یک عامل جدی برای شکلی اون روابط غیر منطقی در جامعه ما از بین بره. وقت کاملا به پایین رسیده، فقط تاکید میکنم در طول هفته با 20339 با ما در ارتباط باشید، پیامک ارسال بفرمایید، پیام‌های شما رو می‌بینیم. با همراه حاج علی نوی تا دیداری آینده، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد باشید، خدا نگهدار.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو به آسمان در آرزوی وصال تو چون کنم که دل کنم روز و شب به بانه های خیال تو